حج موسم دعوت و دیدار است، موسم عهد و پیمان، آن که دعوت به خانه خدا می شود، آن که چشمها را در چشمه دیدار شستشو می دهد، عهد می کند که به تاریکی و مرداب رو نکند. حج موسم دعا و پناه است، موسم تسلیم بی پایان، آن که دست به آسمان کعبه بلند می کند، آن که پناه را در آغوش امن خدا می یابد، بی هیچ دلهره تسلیم قادر متعال می شود و با همه آنچه که هست از محبوب می خواهد که این چشمها و این دستها از عهدشان باز نگردند و آغوش پرمهر خدا هرگز به رویش بسته نشود.
لبیک رب الکائنات و صاحب العرش العظیم، لبيك يا مخوى الحجيج وغافر الذنب الجسيم،
لبيك لا شريك لك
لبيك، رب الكائنات وصاحب العرش العظيم.
محمد نصرآبادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. صحبت یه چیزی به عالم اضافه کردن و تمرین اون در حج بود و اینکه توحید این هست که نقطه های اشتراک همدیگر پیدا بکنیم و به همدیگه اضافه بشیم، هم افزایی بکنیم. واقعیت ماجرا این هستش که آدم ها بلکه موجودات موقعی به همدیگه اضافه میشن که از همدیگه درک پیدا بکنن و درک در ارتباط اتفاق میفته و ارتباط بر اساس به اشتراک گذاشتن چیزهایی که مشترک هستن و قابل قبول برای همگی هستند اتفاق میفته. به اشتراک گذاشتن بدون ظهور و بروز دادن اتفاق نمیفته. یعنی فکر کنید که من و شما یک کسی رو دوست داشته باشیم، سالها بگذر و این دوست داشتنمون رو به هیچ روشی، نه با گفتن، نه با عمل کردن به یک اتفاقی و نه با عمل کردن به یک کاری، به یک چیزی که نشون بده این دوست داشتن رو، ابراز نکنیم دوست داشتن رو. طرف مقابل ما، اون کسی که دوستش داریم، چطور ممکنه بفهمه که ما این علاقه رو بهش داریم اگر هیچ بروزی نداشته باشه؟ حتی یک نگاه محبت آمیز، حتی یک سخن محبت آمیز، اگر هیچ ارتباطی، هیچ به اشتراک گذاری این احساس مشترک در واقع رخ نده، چه درکی میخواد از طرف مقابل نسبت به این موضوع رخ بده؟ اما وقتی که یک ظهور بروزی میکنه، مثلا ما با یک لبخندی، با یک سخن محبت آمیزی، با یک نگاه محبت آمیزی و یا حتی با یک سخنی که در واقع به صراحت اونچه که در دل ما میگذره، در ذهن ما میگذره رو بیان میکنیم و ظهور پیدا میکنه، طرف مقابل ما نسبت به این ماجرا درک پیدا میکنه و اون وقت اگر که این احساس در او هم ایجاد بشه و او هم این علاقه رو نسبت به ما داشته باشه، یک ارتباط برقرار میشه و وقت نقاط اشتراک میتوانند هی بیشتر و بیشتر و بیشتر بشن، اگر ارتباط درستی باشه. حالا در تو اینکه ارتباط درست چی هستش، شلا فرصت بشه باز با هم دیگه صحبت بکنیم. حج میخواد ارتباطات درست ما رو به ما یادآوری کنه و تمرین ارتباط درست رو داشته باشه.
دلم بود و به غیر تو نخواستم، چشم بود و به غیر تو ندیدم، طواف کعبه بود و دل سپردن، طواف کعبه بود و دل بریدن، من و تو آتشه بسوزون و منو بیتاقتم کن، بذار قربونی شم تو عید قربان، بمیلاده دوباره دعوتم کن، بمیلاده دوباره دعوتم کن.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران. جهان سیاست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز ششم خرداد 1403 هست، در خدمت شما هستیم با جهان سیاست. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. و ما آنچه در برنامه امروز جهان سیاست میشنوید. در این برنامه و در بخش دریچه سری میزنیم به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با خانواده شهدای خدمت. در میکروفون خبرساز از شهید آل هاشم امام جمعه فقید استان آذربایجان شرقی میگوییم. همراه می شویم با تحلیلگران و به بررسی ارسال پیام‌های تسلیت سران و مقامات ارشد کشورهای مختلف به دولت و ملت ایران می پردازیم. و در بخش نسخه اصلی انتخابات ریاست جمهوری 14 را بررسی می کنیم.
دریچه
حضرت آیت الله خمینی رهبر معظم انقلاب اسلامی شنبه در دیدار خانواده های شهدای خدمت، کار برای مردم و خدمت به مردم و مردمی بودن را بارزترین ویژگی این شهدا برشمردند و گفتند مرحوم شهید آقای رئیسی شب و روز نمی شناخت و به معنای واقعی کلمه خستگی ناپذیر بود. رهبر انقلاب اسلامی با تسلیت به خانواده‌های این شهدا مرحوم شهید آقای امیر عبداللهیان را نیز خستگی ناپذیر خواندند و افزودند شرح خدمات و تلاش‌های آقای رئیسی و آقای امیر عبداللهیان در جبهه داخلی و در جبهه خارجی یک داستان طولانی و مفصل است. حضرت آیت الله خامنه‌ای یکی از نکات برجسته درباره مرحوم شهید آل هاشم را تغییر معنای نماز جمعه خواندند و خاطرنشان کردند مرحوم آل هاشم از زمانی که به امامت جمعه تبریز منصوب شد این نماز را از یک عمل عبادی صرف به یک عمل جامع عبادی معنوی خدماتی و مردمی تبدیل کرد. ایشان کار و تلاش برای مردم را از ویژگی‌های ممتاز شهید موسوی و شهید رحمتی و شهدای کادر پرواز دانستند و تاکید کردند همین روحیات و ویژگی‌ها باعث شد که خداوند آنها را مایه سرفرازی ملت ایران قرار دهد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به حرکت و قیام مردم در تشییع این شهدا گفتند
حرکتی که مردم انجام دادن، این قیامی در واقع به معنای واقعی کلمه، مردم برای شهادت اینها انجام دادن، این مایه آبرو شد برای ملت ایران، برای کشور، برای ملت و برای جمهوری اسلامی. نشون داد که ملت ایران به معنای واقعی کلمه زنده است. برای جمهوری اسلامی هم آبرو شد.
ایشان مرحوم آقای رئیسی را مظهر شعارهای انقلاب خواندند و تاکید کردند
سالهاست که دشمنان ملت ایران و دشمنان جمهوری اسلامی سعیشون، تلاششون بر این است که بگن مردم از جمهوری اسلامی جدا شدن، فاصله گرفتن. این حادثه عکس این رو ثابت کرد، نه فقط در زبان بلکه در عمل. جلوی چشم همه مردم دنیا دیدن، مردم دنیا، که ملت ایران نسبت به کسانی و به کسی، رئیس جمهوری که مظهر شعارهای انقلابی بود، چه احساساتی دارن نشان میدن.
شنوندگان عزیز، در مورد اهمیت پیام مردم در تشییع پیکر شهدای خدمت در نگاه رهبری گفتگو می‌کنم با آقای حسین کاشانی‌پور، کارشناس مسائل سیاسی که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت سرکار عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه. عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. رهبر معظم انقلاب این مراسم رو مصداقی بر وفاداری ملت ایران به شعارهای انقلاب اسلامی که در رفتار و مدیریت شهید رئیسی متجلی بود میدونند. بفرمایید که تاکید رهبر معظم انقلاب در این باره ناظر بر چه نکاتی هست؟
اساسا ویژگی ممتاز شهید خدمت حضرت آیت الله رئیسی و جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان و سایر عزیزانی که بوده این بوده که اینها کار رو برای مردم و خدمت به مردم و مردمی بودن رو ویژگی بارز خودشون قرار داده بودن. شب و روز رو نمیشناختن، به معنای واقعی خستگی ناپذیر بودن. خب اینها طوری تلاش کردن که خروجی شما در جبهه جهانی در داخل کشور دیدید. مردم عزیز ما خدمتگزارانشون رو تشخیص میدن و براشون در واقع مایه میگذارن، سنگ تموم میگذارن. ما دیدیم در تشییع باشکوهی که ملت در کل کشور داشتن، در ابراز احساساتی که مردم عزیز داشتن، یک مطلب اینجا خیلی نمایان بود که اولا یک ملت زنده، یک ملت پویا، یک ملت حاضر در صحنه داریم و اینها برای هر چیزی به میدان نمیان. اینا وقتی که ما الان نگاه بکنیم در رابطه با شخصیت‌های بزرگی که در واقع اومدن در جامعه خدمت کردن، اثر گذاشتن و حالا با شهادت یا با رحلت از دنیا رفتن، سه تا ما تشییع بسیار فوق‌العاده داشتیم. یکیش حضرت امام بود، یکیش شهید سلیمانی بود، البته دیگران هم بودن خیلی نازل‌تر از این، مثلا بوده حضور خوبی داره ولی این خیلی برجسته‌اش نبود. یکم شهید رئیسی و همراهان. خب اینا ستاشون هم یه نکته در واقع خیلی مشترک داشتن. اولا خود از امام خامنه ای فرمودن در دوران انتخابات آقای رئیسی همش آنچه که مطرح کرد در واقع بحثای امام بود.
بله، و مهمترین ویژگی های یک مدیر تراز اول انقلاب اسلامی که او رو به یک خدمتگزار واقعی کشور تبدیل میکنه از نظر شما چه چیزهایی هست؟
ببینید، مدیر تراز انقلاب مدیریه که در راه خدمت به مردم شب و روز نشناسه، تمام وجودش رو وقف ملت کنه. امانتی که به عهده میگیره، امانت داری خدمت صادقانه باشه، خدمت خالصانه باشه، تمام ظرفیت های علمی، فکری، تعاملی، همه اینها رو به میدان بیاره که بتونه گره مردم رو باز بکنه، کشور رو در راه اهدافش پیش ببره و خودش رو نمیدونم تبار سالار و طایفه سالار و این دور شایسته سالاری رو پیگیری بکنه، عدالت پیشگی رو در رأس کارش قرار بده. اینها ویژگی‌هایی بود که ما در به طور بارز مثلا در شهید آیت الله رئیسی این رو دیدیم و تمام هم و غمشون رو گذاشتن برای خدمت. شهید آل هاشم، شهید امیر عبداللهیان تمام توانشون و ظرفیتشون رو گذاشتن و اساسا برای خدمت خستگی ناپذیر بودن اینا. و یکی از نقاط خیلی مهمش ولایت پذیریه و خود ولایت پذیری میبینید که مایه این میشه که انحراف به وجود نیاد. شهید رجایی مثلا اینطوری بود، به شدت ولایت پذیر بود. شهید آیت الله رئیسی همینطور، شهید سلیمانی همینطور، همسایه عزیزان. اونایی که از مسیر ولایت منحرف میشن در واقع از مسیر خدمت منحرف میشن، چون چه امام خمینی چه رهبر عزیز انقلاب از مسئولین خدمت و صداقت و در واقع توجه به مردم و رفع مشکلات مردم رو همیشه مطالبه کردن و همیشه خواستن که تمام هم و غم، یعنی اصلا رهبر از انقلاب میگه فلسفه وجودی ما چیزی جز خدمت نیست. این میشه تراز انقلاب، که من فلسفه وجودیم رو به خدمت به مردم قرار بدم، اونم خدمت بی‌منت، خدمت خالصانه و در میان مردم بوده، برای مردم عالی تری. حضرت امام میفرمود که مردم ولی نعمتند. رهبر عزیز انقلاب بر این معنا بارها تاکید کردن، فرمودن مبارزه با فساد در همه جا از ویژگی های شهید رئیسی هم بود و دیگران هم همینطور. علی حال اینا هر کدوم یک قطعه جدولی رو پر میکنن که نهایتا میشه یک فرد مدیر تراز انقلاب. خب حالا که در جایگاه ریاست جمهور باید در اون حد بتونه ظاهر بشه، یکی در رده دیگه، هر کسی تو جایگاه خودش باید متناسب با عرصه‌ای ویژه‌ای که براش مهیا شده این ویژگی ها رو اونجا احراز بکنه تا بتونه یک خدمتگزار شایسته و در تراز انقلاب برای مردم باشه.
بله، سپاسگزارم که همراه بودید در این بخش از برنامه جهان سیاست و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
امام جمعه ای که امام همه روزهای هفته بود. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
دنیا یالان دنیا. ای در بابا دنیا یالان دنیا. اول دوغان درد سالان دنیا.
بله، دنیا، دنیای دروغ و این شعر زیبا که جزو آخرین تصاویر ضبط شده از شهید آل هاشم باید دانست. امام جمعه ای که صرفاً امام جمعه نبود و متعلق به همه روزها، برای خدمت به مردم استان آذربایجان شرقی بود. برادر آیت الله آل هاشم.
اصلا به زور برادری را از دست ندادیم، یک جامعه را از دست دادیم. شهدای ریاست جمهوری، وزیر، اخری، امام جمعه تبریز، اخری که واقعا یک فردی مخلص، متدین، در واقع ولایت مدار، مردمی، از روزهای اول دفاع و جنگ حضور داشتن با اخلاص تمام، در ارتش خدمت میکردن، نظام، در واقع مدیریت ایشون، اقتدار ایشون زبان زده آمده.
او یک آرزو داشت، آرزویی که به زبان آورد و به شگفتی محقق شد.
دو تا امام جمعه شهید داره تبریزه. بله دیگه، شهید آیت الله قاضی طباطبایی، شهید آیت الله مدنی، هر دوتش هم سیده. انشالله که سومی هم به اونا ملحق بشه.
آیت الله سید محمد علی آل هاشم متولد 1341 و فرزند سید محمد تقی آل هاشم از روحانیون تبریز بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در 10 خرداد 1396 ایشان را به نمایندگی ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز منصوب کرد. آیت الله آل هاشم نمایندگی مردم آذربایجان شرقی در دوره ششم مجلس خبرگان رهبری را هم بر عهده گرفت و قبل از آن در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم مسئولیت هایی داشت. مردم استان آذربایجان شرقی بسیار زیاد آیت الله آل هاشم را دوست می داشتند.
آقای آل هاشم یه امام جمعه مردمی بودند. واقعا مقامی جز شهادت برازنده ایشون نبود.
شهر که شما دارید نگاه میکنه، کل تبریز و شهرهای حالا همجوار به خاطر حاج آقا اومدن. تسلیت بگم بهش، به خانوادهش، به آقا مهدی پسرشون، به پدرشون که واقعا پدرشون اون محبوبیتی که داره واقعا مسازدنیه. این خانواده آل هاشم واقعا علیوار زندگی کردن و به خاطر همین علیوار زندگی کردنشون و اون محبوبیتی که پیدا کرده بودن من فکر کنم مسازدنی بود و تکرار نخواهد شد.
واقعا آل هاشم مردمی ده، واقعا بیز اصلا تخم نتصدیق، واقعا به اونم سود بر.
روحش شاد و یادش همیشه جاودان.
با تحلیلگران.
۶۵ تن از سران و مقامات ارشد کشورها، سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای و شخصیتهای شناخته شده منطقه‌ای و جهانی به شهادت رسیدن دکتر سید ابراهیم رئیسی و همراهان وی در سانحه هوایی را به دولت و ملت ایران تسلیت گفتند. شبکه خبری المیادین.
حضور رهبران و مقامات کشورهای مختلف در مراسم ادای احترام به رئیس جمهور شهید ایران نشان داد که جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مؤثر خدشه‌ناپذیر است و سیاست‌های ایران حراسی در مقابل سیاست همسایگی دولت ایران شکست خورده است.
شهادت سید ابراهیم رئیسی، ریاست محترم جمهور و هیئت همراه ایشان شرایط ویژه‌ای را در صحنه دیپلماسی و سیاسی کشور ایجاد کرده، اما در عرصه بین‌المللی هم این حادثه تحولی مهم محسوب می‌شود. این حادثه به حدی اهمیت داشت که بیش از 65 تن از سران و مقامات عالی رتبه کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای برای ادای احترام به رئیس جمهور فقید ایران راهی تهران شدند تا پیام دوستی و برادری را به سرپرست ریاست جمهوری ایران انتقال دهند. رئیس جمهور لهستان در پیام خود با مقایسه سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان با سانحه سقوط هواپیمای نیروی هوایی لهستان در سال 2010 که منجر به جان باختن 96 سرنشین آن از جمله لخ کاچینسکی رئیس جمهور وقت لهستان شد، آورده است که لهستانی‌ها با بهت‌زدگی از دست دادن ناگهانی رهبران سیاسی آشنا هستند. از این رو ما با درکی ویژه از این سانحه در سوگواری و دعاگویی به خانواده بستگان قربانیان و ملت ایران می‌پیوندیم. رئیس جمهور کنیا نیز شهید آیت الله رئیسی را رهبری شجاع توصیف کرد. رئیس جمهور قزاقستان شهید آیت الله ابراهیم رئیسی را دولتمردی برجسته توصیف کرد که در تمامی عمر خود فداکارانه برای خدمت به منافع کشور ایران، بهبود رفاه مردم خود و حفظ ثبات در منطقه تلاش کرد و اظهار داشته است.
ابتکارات و دستاوردهای رئیس جمهور فقید ایران از سوی جامعه بین‌المللی مورد ارزیابی قرار گرفت و ابراهیم رئیسی در قزاقستان همیشه به عنوان یک سیاستمدار معتبر و مسئول در سطح بین‌المللی و فردی که سهم به سزایی در تقویت همکاری‌های دو جانبه داشته است به یاد خواهند ماند.
همچنین علاوه بر اعلام اعضای عمومی در کشورهای هند، عراق، لبنان، سوریه، پاکستان، ترکیه و کوبا، شورای امنیت سازمان ملل و همچنین کنفرانس امنیت هسته‌ای آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین نیز به احترام شهادت رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و سایر مقامات کشورمان در سانحه سقوط بالگرد با چند دقیقه سکوت کار خود را آغاز کردند. شنوندگان عزیز، در مورد پیام‌های دیپلماتیک اعلام تسلیت بیش از 65 کشور جهان گفتگو می‌کنم با آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل بین‌الملل که روی خط ارتباطی برنامه هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما محترم، همکاران و همه شنوندگان خوب برنامه جهان سیاست.
متشکرم. آقای دکتر، به نظر میرسه که بسیاری از دولت‌ها و ملت‌های دنیا هم شگفت زده شدند و از ادامه پیام‌های تسلیت و تماس‌های تلفنی و حتی حضور مقامات کشورها به ایران مشخص است. علت عصبانیت دشمنان ایران رو بفرمایید. در مورد چنین توجه جهانی به شهادت رئیس دولت ایران چه هست؟
اولا علت اولش خطای محاسباتی است که همیشه جریانات معاند، معارض، منافق و مخالف جمهوری اسلامی در رسانه های خودشون تأکید میکنن و دروغ هایی میگن که خودشون هم باورشون میشه که ایران در یک انزوای سیاسی سر میره و همه دنیا مخالف جمهوری اسلامی هستن و فشارهای بین المللی روی ایران رو به افزایشه. الان با این حوادثی که اتفاق افتاد در شورای امنیت، در سازمان ملل، در مجامع مختلف، حتی امریکا پیام تسلیت میده و کشورهای مختلف حضور سران کشور را در مراسم در تهران و پیام‌هایی که رد و بدل شد، همه نشون میده که خود گروه های ضد انقلاب در فضای مجازی که خودشون برای خودشون ساختن غرق شدن و چشمشون کور به حقایقی که در کشور ما وجود داره و این که ملت ایران قدردان خدمتگزاران خودشون هستن و با سیل جمعیتی که در خیابان‌های مختلف تهران و تبریز، مشهد، قم اتفاق افتاد، شکست تمام اون تصاویری که اینها از داخل ایران به جهان مخابره میکردن و به نظر من که تمام طرح‌ها و هزینه‌هایی که در جنگ روانی دشمنان ما خصوصا سرگرمیستا به کار گرفته بودن در این حادثه قنبار شکسته شد و عملا خلع سلاح شدن و الان هم اگر به رسانه های بیگانه و همین ضد انقلاب گروهای معارض منافق نگاه بکنیم میفهمیم که در درون خودشون یک دعوای جدی به وجود اومده و اینکه همدیگر متهم میکنن که شما درک واقعی از داخل ایران ندارید و همه حرفایی که داره میزنین بافته و تخیلاتی است که شما ها نسبت به مردم ایران و داخل ایران دارید. لازم این است که این حادثه آنقدر عظیم بود و هم اثرگذار بود که چند پله سطح تعاملات بین المللی ایران رو در جهان بالا برد و خیلی از توطئه‌هایی که دشمن دنبال می‌کرد در یک جنگ روانی علیه ایران اینها با شکست مواجه شد.
ممنونم. و اینکه آیا میشه نامی برای این نوع دیپلماسی در ادبیات نوین جهانی پیدا بکنیم؟ برخی رسانه‌های فارسی زبان همصدا با مقامات رژیم اسرائیل در مورد این توجه جهانی برای اعلام همدلی با ملت ایران بعد از سانحه هوایی تلاش میکنند تا شرایط رو به سمت و سوی دیگه ای سوق بدن. علت این عصبانیت ها چه هست؟
ببینیم، به نظر میاد که بیداری دیپلماسی در دنیا اتفاق افتاد، یعنی سکوهای خبری و بنگاهای سخن پراکنی که از بودجه های CIA و موساد تغییر می کنند با تمام تصاویر مجهولی که از ایران و دیپلماسی ایران و صحنه بین المللی ایجاد کرده بودند همشون فرو ریخت و خود این سازمان اطلاعاتی و جاسوسی با یک شکست اطلاعاتی مواجه شدن.
بله، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید در این بخش از برنامه جهان سیاست امروز. با شما خداحافظی می کنم.
خداحافظ شما.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
انتخابات ریاست جمهوری بسیار مهم است. نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
انتخابات ریاست جمهوری دوره 14 به جای خرداد 1404 بایستی در 8 تیر ماه 1403 برگزار شود. علت این مسئله هم شهادت رئیس جمهور دولت 13 و اصل 131 قانون اساسی برای آغاز دور جدید دولت پس از برگزاری انتخابات کامل و بدون نقص مانند دوره‌های دیگر است. رئیس جمهور طبق قانون اساسی دومین مقام کشور و اولین مقام اجرایی است.
رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد. مطابق قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهور بدین شرح است: مسئولیت اجرای قانون اساسی، انتخاب و عزل وزیران، ریاست هیئت وزیران، مسئولیت اقدامات وزیران، توشیح قوانین و عهدنامه ها، اختیار وضع آیین نامه های اداری، اعزام سفیران به خارج و پذیرش سفرای خارجی، اعطای نشان های دولتی و ریاست شورای عالی امنیت.
اما با توجه به اصل 131 قانون اساسی حالا و در شرایط فعلی کشور و با فقدان رئیس جمهور و شهادت ایشان باید به سرعت و در نهایت در 50 روز پس از این فقدان انتخابات مجدد برگزار شود. سخنگوی شورای نگهبان:
خب وزارت کشور پیشنهاداتی رو به شورای نگهبان داد، اما هم در جلسه شورای نگهبان پیشنهادات رو مورد بررسی قرار دادیم. و خدمتتون عرض بکنم که شورای نگهبان با برگزاری انتخابات در تاریخ 8 تیر ماه موافقت کرد و موافقتش رو اعلام کرد.
انتخابات در کشورمان همیشه از اهمیت زیادی برخوردار بوده، چون هم نشان دهنده مردم سالاری دینی نظام و هم عامل چرخش نخبگانی برای حل مشکلات جامعه و جاری کردن عدالت است.
بعضی مردم رو از انتخابات دل سرد میکنن. کار غلطیه، این اشتباهه، این به ضرر کشوره، به ضرر کشوره، به ضرر فلان شخص و فلان آدم نیست، به ضرر کشوره. بعضیا برای این که مردم رو از انتخابات دل سرد کنن مشکلات کشور رو جلوی چشم میارن. خب اگر مشکلات وجود داره، راه حل مشکلات چیست؟ راه حل مشکلات انتخاباته. اتفاقا برای این که مشکلات برطرف بشود بایستی در انتخابات شرکت.
انتخابات ریاست جمهوری دوره 14 هم از اهمیت زیادتری برخوردار است، زیرا توقعات از خدمتگزاری دولت با نقش‌آفرینی رئیس جمهور شهید به شدت بالاتر رفته است و مردم می‌دانند که خدمتگزار آنها باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار است.